علي حبه جنة قسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة علي حبه جنة قسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة إمام الإنس والجنة
يا علي ابن أبي طالب يا ابن الأولين يا حجاب الله والباب القديم الأزلي
يا علي ابن أبي طالب يا ابن الأولين يا حجاب الله والباب القديم الأزلي
الهی به امید تو ناد علی مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم و غم سینجلی به ولایتک یا علی و یا علی و یا علی ادرکنی. سلام عرض میکنم به همه شما محبان امیرالمؤمنین، ارادتمند شما هستم، ارادتمند شما ولایت مداران و بیننده های پروپا قرص شبکه جهانی ولایت. باز هم با این ویژه برنامه زنده همراهتون هستیم از استدیو پخش شبکه ولایت و در کنار شما و در معیت استاد عزیز و محبوبم عالم جلیل القدر حضرت استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای حاشیخ محمد جعفر تبسی. سلام علیکم.
علیکم خیر مقدم السلام و رحمت الله و برکاته.
خیلی خوش آمدید.
خدا حفظتون
کنه. خدا شما بشم
آقای.
باز هم تبریک عرض میکنم. من توفیق داشتم قبل از عید بعد از عید در کنار شما بود.
سعادتی برای ما بود.
شما بشم استاد. خیلی خوش آمدید.
خدا حفظتون کنه.
این برنامه با توجه به روند و نوع آمارگیری ها خیلی مخاطب داره. خوشحالم که در کنار شما هستم.
هازا من فضل رب.
غیر از این نیست. به محبت امیرالمؤمنین ما هم سهمی داریم حالا تو این برنامه و دلم میخواد که ببینید چون بحث مولاست قطعاً هی داره بهترم میشه. یک پیام توصیه‌ای به دستن در کار بیننده، شنونده و کسانی که نشر میدن این برنامه رو داشته باشیم.
الان یا بعد؟
یا الان یا آخر برنامه؟
وسط
برنامه هر جا که صلاح بده. بله معلم شما هستی. ادامه داره یا هر بخش جدا جدا؟
نه میگم چش.
ما در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا رب اشرح لی صدری و یسر لی امری وحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. قرآن
بله
این معنا را خدمت شما و عزیزان به عنوان مقدمه عرض کنم. بعد اون آیهی که مربوط به مولاست تلاوت کنم.
بله
اگر بخشی از قرآن آیات در رابطه با توحید و نبوت و معاد و بهشت و جهنمه، بخشی از آیات قرآن هم در رابطه با مولا امیرالمؤمنینه. متاسفانه دیگران فقط آیات الاحکام رو گرفتن، آیات مربوط به توحید رو گرفتن، اما وقتی که میرسن به آیات مربوط به امامت و خلافت و وصایت و جانشینی آقا امیرالمؤمنین که ان لم یکن شیئا مذکورا، اون وقت به این آقایون عرض میکنم شما بیان ابن حجر خودتون را در السوائق المحرقه فراموش کردید که ایشون میگه نزلت فی علیین 300 آیه
بح.
در رابطه با علی 300 آیه نازل شده. و من در لابلای بحث بیکران یادم به این نکته اشاره کردم، الانم عرض میکنم که ما واقعا در رابطه با آیات الولایه مقصریم، یعنی هنوز نتوانستیم آیات مربوطه به وجود مبارک امیرالمؤمنین است رو برای نسل حاضر تبیین کنیم. من یادم در جلسات قبل، جلسه چهارم پنجم بود یادم نیست، به مناسبت آیه خاتم بخشی رو عنوان کردم، سوره مبارکه مائده، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، که در کتابم امامت اهل بیت در قرآن مفصل شاید حدود 50 صفحه در رابطه با این آیه من صحبت کردم. اما امروز اجازه بدید آیه دومی را در رابطه با خلافت و وصایت و جانشینی مولا متقیان عرض کنم. آیه در سوره مبارکه شعرا آیه 217 است، و انذر عشیرتک الاقربین. خیلی این آیه عجیبه در رابطه با امیرالمؤمنین. اینم در پرانتز عرض کنم، متاسفانه بعضی از مفسرین اهل سنت از قبیل فخر رازی و دیگران که اسم نمی برم به این آیه که میرسن از کنارش سریع عبور میکنن. اسمی از این که این آیه در رابطه با امیرالمؤمنین نمیبرن. اما اینطور نیست که بعضی ها خیال کنن آیه در رابطه با اون حضرت نیست، نه اشتباه میکنن. احمد ابن حنبل بخواهیم نخواهیم یه شخصیت جا افتاده ایست نزد اهل سنت،
بله صاحب مسند،
پیشوای اهل حدیثه، عنایت فرمودی؟
بله.
ایشون دو تا کتاب مهم داره، یکیش فضائل الصحابه است، یکیش هم مسنده. این حدیثی که الان میخواهم در تلیعه بحثم به اون اشاره کنم در مسند جلد 1 صفحه 111 است. میگه وقتی که وانذر عشیرتک الاقربین نازل شد، رسول خدا خیشاوندان خود را جمع کرد و پس از پذیرایی، این خودش یک نکته است، اول شکماشون رو سیر کرد و پس از پذیرایی از اونها فرمود چه کسی میخواهد دین و وعدهایم را ادا کند و همنشین من در بهشت باشد. خیلی عجیب این روایتی که احمد نقل میکنه، میگه آقا تنها کسی که پاسخ مثبت داد به پیغمبر اکرم یه نفر بود، اون هم علی ابن ابی طالب. و جالب اینجاست که این سخنان را رسول گرامی اسلام 3 بار تکرار فرمودند، در هر 3 مرتبه همه سکوت کردند جز علی ابن ابی طالب 13 یا 15 ساله. گفت انا یا رسول الله، من خلاصه به این حرف شما پاسخ مثبت میدهم.
داوطلبانه.
بله، پس علی شد برتر از
باقی افراد
همه. این یه نکته. نکته دوم، جناب آقای صابری عزیز
محبت داری،
وصایت و جانشینی و خلافت امیر المؤمنین را پیغمبر اکرم به نظر حقیر در سه مرحله به طور واضح و شفاف برای مردم تبیین کردن. مرحله اولش در همین قضیه و انذر عشیرتک الاقربین که معروف به حدیث یوم الداره، که میدونید آیه ظاهرا در سال سوم بعثت بر پیغمبر اکرم نازل شد، یعنی اوائل کار پیغمبر اکرم بود. حضرت طبق بعضی از روایات و نصوص 40 نفر از خیشاوندان خودشون رو جمع کردن و این درخواست رو مطرح کردن. ابن عساکر یکی از دانشمندان معروف شافعی مذهب اهل سنت است، در کتاب معروفش تاریخ دمشق جلد 45 صفحه 38 این متن آمده که چی؟ حضرت به اجتماع کنندگان خود فرمود من خیر دنیا و آخرت را برای شما آوردم و ان ربی امرنی ان ادعوکم. بدانید این جمع جمعی است که خدا خواسته که من شما رو جمع بکنم. فایکم یعاذرنی علی هذا الامر ای یکون اخی، یک، وصیی، دو، خلیفتی فیکم، خداوند به من امر کرده تا شما را دعوت کنم، پس کدام یک از شما حاضر است در این امر مرا یاری دهد، کمک کند تا در نتیجه بشود برادر من، جانشین من، خلیفه من در میان شما. شد دو متن. تنها کسی که به پیغمبر اکرم در یوم الدار لبی گفت امیر المؤمنین علی علیه السلام بود،
این در تاریخ دمشق جلد 45.
بله، ایشون چی فرمود؟ فرمود انا یا نبی الله اکون وزیرک،
کمکت میکنم.
یا رسول الله من میشم وزیر شما. ابن عساکر نقل میکند که پیغمبر گردن حضرت امیر را گرفتند و فرمودند هذا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و اطیعوا. ای جمع حاضر بدانید که ای مردم بدانید که برادر وصی جانشین من در میان شما علی ابن ابی طالب است، پس سخنش را گوش کنید و از او اطاعت کنید. آقا اینجا دیگه پیغمبر اکرم سخنی از محبت با علی نمی کنن. سخن از چیه؟ از اطاعت،
ولایت امر.
بله، سخن از اطاعت مطلقه امیر المؤمنینه و این به نظر من خیلی در مسئله خلافت و وصایت و جانشین بلافصل پیغمبر اکرم روشنه. خب چی شد با گذشت این مرحله دو مرحله دیگر را هم پیغمبر اکرم پشت سر گذاشتن که الان انشاءالله
اشاره می‌فرمایید
به اون دو مرحله اشاره خواهم کرد. مرحله اول یوم الدار بود، مرحله دوم روز 18 ماه ذی‌الحجه بود و مرحله سوم مرض الموت پیغمبر اکرم بود. حالا من تعجب میکنم چی عرض کنم از این که بعضی از منابع اهل سنت در اون دست برده شده. الان ثابت میکنم حقایق تغییر پیدا کرده، تحریف شده. مثلا چرا باید در تاریخ طبری جلد 19 صفحه 68 این مطلب به این صورت آمده که پیغمبر خدا فرمود خداوند به من امر کرده تا شما را دعوت کنم، کدام یک از شما حاضر است در این امر مرا کمک کند؟ متن طبری اینه: الا ایکون اخی و کذا و کذا.
حذف کرده.
آقا پیغمبر اکرم عقل الکل فی الکل، پیغمبر در مقام اثبات خلافت. من و شما فراون میگیم کذا و کذا،
زنده باد، بله.
اما پیغمبر اکرم نمیفرماید الا ان یکون اخی وصیی خلیفتی فی کم را حذف کرده، جاشی آورده کذا و کذا.
بلا تکلیف گذاشتن امت میشه.
چرا؟ آقا فردا منابع دیگه شما هم میره زیر سوال. حالا عرض بنده این است که اگر در قضیه یوم الدار پیغمبر اکرم عوض امیر المؤمنین نام خلیفه اول رو می بردن، آیا این آقایان
کذا
و کذا هم می گفتن یا نه؟
کذا و کذا اضافه می کردن.
چرا؟
جایی نداره بعد از خلیفتی چیزی اضافه بشه.
آقا این عرض بنده، انتقاد بنده به این کتاب ها این است که همین متن در کتاب طبری جلد 4 صفحه 62 حدیث 127 به نام تهذیب الآثار، اهل فن میدونن چی میخوام بگم، ایشون متن رو درست آورده
در تفسیر طبری.
بله، میگه هذا اخی و وصیی و خلیفتی، دیگه صحبتی از کذا و کذا.
یعنی خود طبری در تفسیر حدیث رو کامل آورده،
دو رقم حرف زدن آقایون. چرا؟
یعنی که بعدن به جاش چاپ کردن.
من نمیدونم آیا اونهایی که چاپ کردن دست بردن،
چون خودش که قبلا در تفسیر نوشته کامل.
یه احتمالیه، احتمالش هم محتمل ضعیف هم نیست، چون ما جاهای دیگر دیدیم مثلا از سوائق المحرقه را بنده شاید چاپ مثلا 100 سال قبل رو دیدم، چاپ 20 سال قبل هم دیدم، دیدم بله در بعضی از جاها احادیث مربوط به اهل بیت نه حذف شده، حذف شده. لذا این برای ما خیلی تعجب آور نیست. حالا من نمیخوام بگم طبری این کار کرده، او یه احتماله. میخوام عرض کنم احتمال دومی که در اینجا ما میدهیم که این کار کار طبری نباشه، این کار کار کسانی است که کتاب رو چاپ
طبر به ریشه مذهب
اینا این کار کرده.
تا فرمودید سوائق المحرقه چه رعد و برقی آمد.
مرحله دوم، مرحله دوم آقا مرحله مهمیه که پیغمبر اکرم دنبال آن است که مسئله خلافت، مسئله جانشینی، مسئله وصایت امیرالمؤمنین را برای مردم جا بیندازد در روز 18 ماه ذی‌الحجه. چی شد؟ در قضیه عمومی که پیغمبر اکرم مردم را جمع کرد و طبق گفته جناب سبط ابن جوزی حنفی مذهب قرن هفتم در کتاب تذکرة الخواص صفحه 36 میگه آقا در غدیر 120,000 نفر جمع بودن.
عجب.
آقا خیلی قضیه مهمیه. آخه یه وقت کلینی میفرمایه،
بله بله،
یه وقت شیخ صدوق میگه، بله. یه وقت مجلسی میگه، یه وقت نه
سبط ابن جوزی تندرو،
سبط ابن جوزی حنفی شما میگه. حالا من خیلی کار به کار عدد ندارم، الان مسئله ای که برای بنده در قضیه غدیر مهمه این است که پیغمبر اکرم می توانستن این کار رو در مدینه انجام بدن. چه چیز خلاصه رخ داد در اون بیابان بی آب و علف که پیغمبر اکرم مأموریت پیدا کنن قضیه خلافت و وصایت و جانشینی امیرالمؤمنین را در این محل برای مردم بیان کنن؟ خب حالا ممکنه بعضی بگن که آقا پیغمبر اکرم که در قضیه یوم الدار قضیه خلافت رو مطرح کرد، چرا اینجا باز مطرح کردن؟ جوابش این است که در یوم الدار 40 بودن، در غدیر خم 120,000 نفر بودن. حضرت در یوم الدار مأمور نبودن قضیه خلافت رو خیلی علنی بیان کنن، اما در اینجا
رسانه‌ای
حضرت واقعا احسن قضیه رو رسانه‌ایش کردن. یعنی دیگه هر کس که در اونجا بود من کنت مولا فهذا علی مولا اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصره و خذل من خذله رو شنید در واقعه قدیم.
تبریک‌ها رو هم شنید،
تبریک‌ها رو،
جشن سه روزه رو هم دید،
همه چیز در واقعه قدیر بود. اما این سؤال مطرح کنید که حتی در واقعه قدیر حالا یا همون روز یا روز بعد حارس ابن نعمان فهری میاد پیش پیغمبر اکرم میگه یا رسول الله گفتی نماز بخون خوندی، روزه بگیر گرفتی، حج برو آمدیم، زکات بده دادیم، این دیگه چیه خلاصه دروردی که دست پسر عموت رو بلند کردی و گفتی من کنت مولا فهادا علی مولا،
دیگه طاقت اینو نداشت.
بله فهادا
فهری بل حقدی،
بله فهادا من که ام من الله. حضرت فرمود نه، ای از طرف من نی، ای از طرف خداست. باز آقا باور نکرد پیغمبر رو آقا پیغمبر برای امر خلافت و وصایت حضرت امیر به خدا خون جگر خورد. از کی؟ از خودی ها. از خودی ها پیغمبر اکرم هم در یوم الدار ضربه خورد. آمدن چی گفتن با ابو طالب؟ گفتن نگاه کن،
باید از پسرت تبعیت،
باید از پسرت اطاعت کنی. در قضیه غدیر کم با غدیر مبارزه شد، بعد از غدیر با غدیر مبارزه نشد. آقا این مطالب به خدا اگر در برنامه بیکران بیان نشه و گفته نشه، فردا وهابی های تکفیری یه نسلی را تربیت خواهند کرد که اینها قضیه غدیر را از ریشه منکر خواهند شد. میگن دروغه، کما این که در قرن هشتم و نهم بعضیا گفتن اصلا علی در غدیر حضور نداشته.
لا لا.
الان من نمیخوام پرونده این آقایون رو باز کنم. یا یه نفر به نام ابن حزم ظاهری یزیدی سر بردارد آقا بگه اصلا حدیث پیغمبر من کنت مولا فهادا علی مولا دروغه، دروغه. از اونور بعضیا سر بلند کردن و گفتن اللهم والی من والاه و آدی من آدا رو پیغمبر نفرمود. آقا چقدر با واقعه غدیر مبارزه شد، چقدر با غدیر جنگیدن. آخه بدبختی از ما مسلمون هاست که در واقعه غدیر مسلمین کوتاه آمدن، واقعا مسلمون ها کوتاه آمدن. قضیه سقیفه بنی ساعده به وجود آمد و الا در واقعه غدیر پیغمبر اکرم چیزی برای مردم فروگذار نکرد. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من النار الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. ابن عساکر میگه این دعایه شأن نزولش روز غدیره. حالا یه نفر مانند معاویه سر برداره بگه نه خیر، آیه اکمال دین اصلا ربطی به غدیر نداره، روز عرفه نازل شده. و وقت متاسفانه آقایون هم سعی میکنن همیشه به این مسائل دم بزنن. آقا این آیه ابلاغ، الان من نمیخوام وارد مفردات جملات آیه ابلاغ بشوم، این آیه شأن نزولش بدون تردید نزد ما امامیه روز غدیر خم بوده. شما میدونید در کل قرآن کلمه بلغ فقط یه بار تکرار شده؟ اون فقط تو همین آیه است. هیچ جای قرآن نداریم بلغ دوبار تکرار شده باشه و این دلیل بر اهمیت موضوعه. اینم بگم اجازه بدی.
خواهش میکنم صاحب اختیار.
آیه نفرمود به پیغمبر اکرم یا ایها الرسول این ما انزل الیک، یا انسب. این حرفا نی پیغمبر، شما در غدیر وظیفت ابلاغه، نه نسبه، نه تعیینه. تعیین کار خدا،
ما محمد الا رسول،
تعیین کار خداست. اون وقت از همین جا ما با اهل سنت یک نقطه افتراق پیدا می کنیم که آیا امامت انتخابی است یا انتصابی؟
با دموکراسی اشتباه گرفت.
کدومه؟ کدوم؟ آقا ما امکان ندارد از این عقیده ای که در رابطه با انتخابی بودن یا انتصابی بودن کنار بیاییم. بدون تردید نظر ما این است که قضیه انتصابی است، آن هم از طرف خدا. اون وقت آقای صابری این سوال رو مطرح کنید، اگر پیغمبر اکرم مسئله جانشینی را نمیتواند برای مردم معین کند، سقیفه بنی ساعده چه محلی از اعراب داره؟ آقا مهم پیغمبر کارش تعیین نیست، ابلاغه. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من عندک، یا من ربک،
من
رب. اینه، این هم شد مرحله دوم.
بحثی است که واقعا بیکرانه است، مخصوصا از بیان با بیان شیرین حضرت عالی.
خواهش میکنم.
که بارها فقط از زبان خود جناب استاد طبسی بحث سقیفه رو شنیدیم در برنامه‌های مختلف یا اصلا منابر ایشون در جاهای مختلف. به فرمایش ایشون کینه چیه این وسط؟ سند میخوای؟ هست. تکرار میخوای؟ هست. تفسیرشو میخوای؟ تا دلت بخواد هست.
چرا قبول نمیکنی؟
چرا قبول نمیکنی؟ و جالبتر این که خیلی ها هم قبول کردن و تشرف داشتن به مذهب حقی جعفری سلام الله علیه. اما واقعا یک برنامه‌ای باید باشه با حضور حضرت عالی سر این چرایی بحث کنیم. میدونم آخرش هم باز دو تا چرا میاد روش، ولی این چرایی جای
شما آقا قبلا نبودی.
آها جانم،
من شاید تا الان 20
در همین شبکه چر...
بله تو شبکه بیکران من شاید تا الان 20 تا چرای کلیدی مطرح کردم، هنوز یک جواب الحمدلله نشنیدم.
گفتم یه چند تا چرا میاروش دوباره.
باید جواب بدن از این چراها. آقا امروز جوانها واقعا روشن شدن، حالا از برکت شبکه جهانی ولایت، از برکت مطالعه. دیگه جوانها جوانهای 20 سال قبل نیستن. میگن آقا این چراهای فلانی چرا تا الان پاسخ داده نشده؟ تا برسیم به مرحله سوم.
حالا این که یک طرفه است، ما اگر مناظره هم بذاریم فرار میکنن. این که ماییم و دوربین. سپاسگزارم حضرت استاد. من از شما فرصت میخوام یه سری به اتاق فرمان بیکران پر مخاطب بزنیم، برگردیم. ساعت هم 18:02 است. ایام به کامتون باشه.
علی عالم زلزل یک سر اظهار علی بود، هر ذره که دیدیم ز آثار علی بود. چند کاش نمودم چو صداهای دلم را، دیدم ضربانش همه تکرار علی بود.
علي 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 کس به مقامات رسیدت همه یدت در زندگیش نوکر دربار علی بود حاضر شود آزاده به صحرای قیامت آن کس که همه هم گرفتار علی بود علی 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 علی
آن کس که به خورشید نگاه کرد و پس از آن خورشید فر از نور شد انگار علی بود
صد بار نگاه کردم و دیدم که ز مشرق خورشید نبر آمد و هر بار علی بود هر بار علی بود
علی 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 از خلد سلامت گذرد روز قیامت آن کس که به عمرش همه بیمار علی بود هر لطف و عنایت که به من شد همه یه عمر کاویدم و دیدم که همه کار علی بود علی 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 علی
هر جا سخن از عشق شنیدین برفتی مقصود فقط این همه دیدار علی بود
در عالم زر خود به علی عرضه شدیم ما برده بازار و خریدار علی بود خریدار علی بود
در اوج همه خواسته هایم فقط اینم گویند که این برده بازار علی بود ای کاش بگویند مرا روز قیامت گر شیعه نبود از هوادار علی
جانم یا علی مدد این داشتم با جناب استاد طوسی عرض میکردم که خواهش میکنم گفتم که این دفاع از مولا علی دفاع که اصلا ما کی باشیم ما دلمون میخوام مدح مولا رو کنیم بعد از 1400 سال هنوز دشمنان ایشون و وهابیت خبیث که در رأسش ها بگم رأسش اسرائیله چون وهابیت جزو جایی نیست که اگر نون شبشون رو ندن که وهابیت باقی نمیمونه بحث کشتار اخیرشون این حرکت وحشیانشون 81 نفر که 41 نفرش از شیعیان بودن و از محبان بودن این دیگه نیاز به تورق نداره که تاریخ نگاری نمیخواه همین دو روز پیش بود یادشون رفت امروز اگر اشتباه نکنم دیدن که جمعه‌ای که گذشت همین جمعه‌ای که گذشت یکی از ائمه جمعه در عربستان که قطعاً هم شیعه نبود چون تحت سیطره دولت وهابیه
که اعتراض کرد
چه بلایی سرش آورد
دیدم کلیپش
جهانی شد خب یه چنین توحشی رو بذارید در کنار خونه مولا علی خب یه چنین آدمی میاد لگد میزنه دیگه ولکن نیست آخه چی گیرت میاد بعد 1400 حالا بیا دفاع کن از یزید بیا دفاع کن از معاویه این یه دونه چرا رو ما تو تاریخ ندیدیم کسی جواب بده. اگه میگم عرض میکنم میگم اگه قدرت طلبیه خود چی گیره تو میاد آخه.
بله. آقا شک نکنید که سیاست الان نه مورد سیاست بشم نه. بله. سیاست و خطی که امروز در عربستان حاکمه همون سیاست و خط بنی امیه است.
نطفش از اون
سیاست وحشت، ایجاد وحشت، ایجاد رعب و نسل کشی شیعه، این یکی از هنرهای مهم معاویه بود.
لعنت الله.
اینه
با ظاهر اسلامی
واقعا اینه.
بله.
بریم دنبال مرحله سوم. آقا ما همیشه میگیم علی مظلومه، حالا هم میگیم مظلومه، ولی امروز میخوام در شبکه ولایت عرض کنم مظلومتر از علی پیغمبره. چطور؟ مرحله سوم مرحله مرض الموت پیغمبره.
بله.
یعنی آن چرا که رسول گرامی اسلام در یوم الدار اوائل بعثت فرمودند و آن چرا در روز 18 ماه ذی‌الحجه بعد از رجوع از حج در آن کنگره عظیم فرمودند، به نظر میرسد پیغمبر آن چرا که در یوم الدار و غدیر فرمودند میخواستن در مرض الموتشون رسمی کنن، خواستن مکتوب
تثبیتش کنن.
خلیفه دوم، چرا ممانعت کردی؟ چرا؟ و از این بالاتر محضر شما و بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض کنم، نه تنها اراده خودت را بر اراده و ما ینطق عن الهوا مقدم داشتی، بلکه اون اهانت و اون جسارت را به پیغمبر اکرم روا داشتی، که این اهانت ریشه در کافی کلینی ما نداره، ریشه در صحیح بخاری اهل سنت داره. آقا پیغمبر اکرم در مرض الموتشون مگر چه درخواستی از دوروریاشون کردن؟ فرمودن بابا یه قلم و یه کاغذ بیارید، لکی اکتب لکم کتابا لن تزلو بعدی ابدا، یه چیزی براتون مکتوب کنم که شماها بعد از من منحرف نشید.
نفی ابد.
خب اجازه نوشتن داده نشد، سر از کجا در آورد؟ سقیفه بنی ساعده. اون وقت درد این است که صحابه بزرگ و معروف پیغمبر اکرم در مقابل اراده جدی پیغمبر اکرم قد علم کردن. بابا ان الرجل لیحجر را بنی هاشم در حضور پیغمبر اکرم گفتن، یا خلیفه دوم گفت، حسبنا کتاب الله را، اینا را که دیگه کسی نمیتونه منکر بشه، 5-6 جای بخاری الحمدلله این روایات هست. حالا این خدمتتون بگم یه خبری اخیراً شنیدم، من دارم این خبر رو دنبال میکنم، شنیدم به دستور خلاصه پادشاه سعودی میخوان روایات صحیح بخاری را علق کنن، از میان حدود 5-6 هزار حدیث میخوان فقط 100 تا حدیث رو ارائه بدن.
من برام همیشه سوال بود چرا اینا دارن هر سال چاپ میکنن احادیث منقبت مولا رو.
و آقا من از این وحشت دارم، باید کتاب چاپ بشه و ما ببینیم آیا چه احادیثی را اینا حذف کردن. حدیث غضب فاطمه بر خلیفه اول را حذف کردن و میکنن که احتمالش هست، یا روایت بخاری علی منی و انا من علی رو میخوان حذف کنن، اینا میخوان چیکار کنن؟ بالاخره بعید نیست اینا حدیث دوات و قلم رو بخوان حذف کنن. اون وقت دیگه نمیشه گفت صحیح البخاری. اینه که در مرحله سوم پیغمبر اکرم میخواستن چیزی برای امت مکتوب کنن که این یک سند جاودانی بماند تا روز قیامت. چرا نگذاشتید؟ و جالب اینجاست، ابن ابی الحدید معتزلی،
بله،
یادم توی شرح نهج البلاغش به این نکته اشاره میکنه که خلیفه دوم گفت پیغمبر اکرم میخواست در اون نامه نام علی را بنویسد، من نگذاشتم
با افتخار.
حالا شما نگاه کنید این مصیبت هایی که بعد از رحلت پیغمبر اکرم برای جامعه مسلمین الی زماننا هازا هست، اینا آقا نتیجه چه چیزیه؟ اینا نتیجه این است که امت گوش به حرف پیغمبر اکرمشون نکردن، نه در حدیث یوم الدار گوش به حرف پیغمبرشون کردن و نه در من کنت مولا فهذا علی مولا گوش به حرف پیغمبرشون کردن و نه در قضیه دوات و قلم گوش به پیغمبرشون نکردن. خب نتیجهش این شد. این که میگید من خیلی روی سقیفه گاهی تأکید میکنم، آقا سقیفه اصلا نمیدونم والا من چی تعبیر کنم. مظلومیت علی رو باید در سقیفه جستجو کرد. سقیفه معنا نداره. سقیفه یعنی چی؟ اونهایی که در روز سقیفه جمع شدن، اینم یکی از چراهای بنده است و سوالهای بنده است امروز در برنامه بیکران. اینا حدیث پیغمبر اکرم که فرمود انا مدینه العلم و علی بابها فمن اراد الحکمت و المدینه فلیأت الباب رو فراموش کردم یا خودشون رو به فراموشی سپردم. آقا امروز مسلمان ها کم مشکل داره؟ داعش یه طرف، جبهه النصره یه طرف، گروه های دیگر یه طرف. این مال همان است که مردم گوش به حرف پیغمبر اکرمشون نکردن. و انذر عشیرتک الاقربین، بابا پیغمبر دست امیر المؤمنین رو در غدیر گرفتن، فرمودن ایها الناس این جانشین بعد از منه. حضرت در یوم الدار فرمودن فاسمعوا له و اطیعوا له، ببینید علی چی میگه گوش کنید، ببینید علی چی میگه قبول کنید حرفای علی را. خوارزمی اجازه میدی؟
آغاز میکنم.
یک کتابی داره به نام المناقب. اینه من یادمه شاید قبلا هم یه بار تو برنامه بیکران اشاره کردم.
قند مکرره.
عمار ابن یاسر شهید صفین.
بله.
خوارزمی نقل می کند که یه روزی پیغمبر اکرم رو کردن به عمار ابن یاسر، فرمودن عمار اگر یه روزی دیدی همه مردم یه راهی رو انتخاب کردن و علی یه راهی رو انتخاب کرد، تو راهی باش که علی در اون راه باشه، مردم رو رها کن.
مناقب خوارزم.
این یعنی خط زدن روی اکثریت. اکثریت معنا نداره. اکثریت یعنی چه؟ آقا مگه در کربلا اکثریت نبود؟ 30,000 مگر در مقابل 72 نفر قد علم نکردن. اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یفقهون. اکثریت یعنی چه که علم بعضی ها اکثریت رو مطرحن؟ اکثریت معنا نداره. حضرت فرمود ول کن اون راهی که اکثریت اما منهای علیه. تو راهی باش که علی ابن ابی طالب در اون راهه. آقا من یه وقت این روایاتی که در رابطه با امیرالمؤمنینه، اونم از کتابهای عمده اهل سنت، بررسی کردم، پیش خودم گفتم خدایا اصلا دیگه پیغمبر اکرم با چه زبانی باید با این مردم صحبت میکرد و نکرد؟ با چه زبانی؟ هر فرصتی را که پیغمبر اکرم خلاصه براش پیش میامد قضیه خلافت را مطرح میکرد. حالا این سه مرحله، سه مرحله شاخصش بود. چرا گوش نکردید؟ چرا؟ چرا بعد از رحلت پیغمبر اکرم هنوز جنازه پیغمبر اکرم غسل داده نشده بود، کفن کرد، کفن نشده بود، رفتید دنبال اون مسائل؟ چرا؟ چرا؟ این سه مرحله بود در رابطه با مسئله امامت و جانشینی بلافصل امیرالمؤمنین. البته به نظر حقیر آیاتی که در رابطه با اثبات خلافت و وصایت و جانشینی امیرالمؤمنینه، این دعایه نیست. یه آیش آیه خاتم بخشیه، انما ولیکم الله و رسوله. یه آیش آیه و انذر عشیرتک الاقربین. ده ها آیه
در مدح قرآن.
مسئله مدح نیست
بحث جان. بله متوجه میگم، ده ها آیه فقط در مدح.
بله الان ما اینجا در مقام اثبات فضیلت و منقبت نیستیم برای علی. احمد ابن حنبل فضائل الصحابه رو نوشت. اینا با فضائل علی مشکل ندارن. بحث این است که ما باید در شبکه جهانی ولایت، ما که میگم نه من، ما یعنی وظیفه همه است.
بله.
دفاع کنیم از مظلوم. دقت میفرمایید، اگر توانستیم ان شاء الله از مظلوم دفاع کنیم، مقداری اندکی از دین خودمون را به علی ادا کردیم. آقا من چند وقت پیشم گفتم 300 آیه ابن حجر میگه در رابطه با علی ابن ابی طالب نازل شده. ای حوزه علمیه قم، ای حوزه علمیه نجف، حوزه علمیه مشهد، دانشگاه تهران، تا الان چند تا کتاب در رابطه با آیات الولایه نوشته شده؟ نوشته شده نمیگم نیست، اما کمه. داریم واقعا یک کتابی که 300 آیه‌ای که ابن حجر به اون اشاره میکند را یک جا جمع کرده باشم، تحلیل کرده باشم، جوانب آیه رو درست بررسی کرده باشم؟ بنده به عنوان کسی که مقداری در این زمینه کار کردم میگم نه. پس ما مسئولیم.
قطعا.
پس ما کاری نکردیم.
هر چه گفتم، هر چه کار بشه کمه.
خب سوال شما چی بود اگه یادتون نرفته؟
من خود چند تا سوال داشتم، ولی مدحی که عرض کردم مدح خدا رو گفتم. خدا نمیاد از امیرالمؤمنین به خاطر اینکه معاذ الله خوشگله تعریف کنه. میخواد بگه آقا کسی که میخوام جانشین خودم بذارم
اینه.
حتی ازا زلزلت ارز و زلزاله ها رو هم برای همین دارم نازل. بله. میکنم. بحث بر این بود، ولی آیه استاد طبسی این به ذهنم رسید. اسلام چقدر جان سخته با این همه مسلمون نادا. این خیلی حرف.
علاین باید کار کرد، باید کار کنیم در رابطه با امیر المؤمنین. قبلنم گفتم بازم میگم، ماه مبارک رمضان ماه ولایته، ماه امیر المؤمنینه، ماهیست که در شب 19 امیر المؤمنین فرقش شکافته شد و در شب 21 همین ماه مبارک رمضان که لیلة القدر است علی شهید شد. باید علی رو، باید خدمات، چقدر وقت داریم؟
ما 5 داریم.
باید خدمات امیرالمؤمنین رو به جهان اسلام در ماه مبارک رمضان تبیین کنیم. یه شبکه جهانی ولایت که نمیتواند 30,000 فضیلت، ابن عباس میگه 30,000 منقبت برای علی ابن ابی طالب وجود داره.
ماشاءالله.
کجای کاریم؟ چه کار کردیم برای امیرالمؤمنین؟ جاهلیم ما نسبت به علی، قاصریم ما نسبت به علی، مقصریم ما نسبت به صاحب ولایت کبرا. مگر خدا روز قیامت از سر تقصیرات ما بگذره؟ و الا خدا فردا برگرده به من حقیر فقیر بگه این همه زمینه برای دفاع از علی برات فراهم شد، چرا از علی دفاع نکردی؟ چرا از مظلوم دفاع نکردی؟ چرا این آیات و قرآن را برای نسل جوان که در رابطه با اثبات خلافت و ولایت و جانشینی علی ابن ابی طالبه، چرا برای مردم بیان نکردید؟ حوزه های علمیه چرا بیان نکردید؟ حوزه های دانشگاهی چرا بیان نکردید؟ حوزه های دنیا چرا بیان نکردید؟ چه چیز مانع شد از این که بتوانید علی را برای جهان معرفی کنید؟ در این 1-2 دقیقه پایانی اجازه بدید حرف یک مسیحی را عرض کنم. اجازه میدید؟
لازم کنم.
جرق جرداق صاحب صوت العدالت الانسانیه، یه مرد مسیحی، ببینید چگونه علی را خطاب می کند و چگونه دنیا را خطاب می کند نسبت به علی. میگه مازا علیک یا دنیا لو اعتیت فی کل سنت فی کل مئت علیا بعلمه و حلمه و ذوالفقاره. چی می شد دنیا؟ تو هر 100 ساله ای یه علی تحویل جامعه میدادی، اونم کدام علی؟ با اون علمش، با اون فضلش، با اون حلمش، با اون صبرش، با اون بردباریش، با اون شمشیر ذوالفقارش. این امیر المؤمنین، این علی ابن ابی طالب. هیچ چیز ما و شما برای گفتن نداریم الا این که بگیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین والائمه
المعصومین. طیب الله انفاسکم. این حرارت به خاطر کمکاری رسانه هاییست که ادعای شیعه‌گری دارند. بنده جرأت نمی کنم، ولی استادی در مقام جناب استاد طبسی میتونن نقدی سلبی داشته باشند به روش آموزشی حوزه های علمیه در دانشگاه و ایران و خارج و این ور اون ور که متعلق و منتسب به تشیع هستند. کمکاری صورت گرفته و روح شهید والا مقام مطهری شاد
رضوان الله علیه
50 سال پیش قبل از انقلاب فرمودند که حوزه های علمیه بدانند جز فقه و ادبیات چیزای دیگه هم هست از جمله نهج البلاغه که اخیراً خیلی از حوزه ها رو نهج البلاغه کار میکنن. نام ببرم چون میدونم نمیبینه اسم میبرم، استادی مثل شما از تملق بدش، من مجری هستم، مجری صفت نیستم. حضرت استاد مؤیدی سنقری خدا حفظشون کنه استاد نهج البلاغه هستند. یه ذره بزرگان دارن کار میکنن، کم کار شده، خجالت میکشیم وقتی جر داغ میگه من 200 بار خوندم، یه شیعه یک بار هم نخونده حتی یه خطبشون و کذا و کذا. خیلی خیلی سپاسگزارم. باید گفت شما خادم احادیث ولایت هستید و خوش به سعادتتون. بحثم چرب زبانی و لفاظی نیست، ممنونم از این همه.
آقا اینم بگم متاسفانه اخیراً دارن بعضی خطبه های نهج البلاغه رو میبرن زیر سوال که این خطبه مال علی نیست، این خطبه مال علی
بعضی
نیست.
ها یعنی از وهابی ها؟
نه از خود ما، از خود ما
دیگه ما منا
واقعا مشکل داریم. ما به بعضی ها
ما متاسفانه یه قرب زدگی حماقت زدگی من نمیدونم، ولی یه چیزی دیگه ببخشید از دهن من به من نمیا گفتنش، ولی این رو عرض میکنم، این که خودمون کوتاهی میکنیم. من مدیر کل، من یه رئیسی هم، یه سازمانی، یه ارگانی، یه دولت، یه چیزی دستمه. خب اگر من بخوام بیام نهج البلاغه رو توضیح بدم که دیگه رام نمیدن اونجا دیگه. اینم هست در کنار همه ی عرایز بنده و فرمایش های حضرت عالی. از خدا توفیق میخوایم. جسارت کردم در مقام اجرا و این صندلی وظیفه داشتم، با این حرارت دیگه نمیشد اینقدرها هم نگفت. اللهم ارن طلعت الرشیده والغرة الحمیده واكحل ناظری بنظرة مني الی، اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه. فرصت نداریم. ممنونم. یا علی مدد.
اللهم صل